أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبو عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات ند بفرم. اللهم صل على محمد و علی محمد و جعف عن جهان محمد. این ایام ایام رحمت و مغفرت و بارش ابر کرامت به وسعت. بعضی از امور برای عمومه، اما برخی از مسائل برای خواص. اونطور که شما ملاحظه کردین، ما در شریعت اسلام اعیادی داریم و خیلی به عید قربان، عید فطر اهمیت داده شده و حتی به فجر عید قربان، حالا به تعبیری خداوند قسم خورده و الفجر، تفسیرش میتونه فجر عید قربان باشه که اکثر مفسرین هم به همین معنا مستقره، گرچه میتونه فجر دیگه هم باشه. به هر صورت، اما در توضیحات نبوی داریم که مثلا رسول اکرم فرمودن با فضیلت ترین عید امت من عید قدیره. خب نمیشه عیدی با فضیلت تر باشه و آثار بیشتر نداشته باشه. منتها بعضی از عرض کردم امور اینقدر عظمت داره، خداوند پس پرده قرارشون میده و ازش به اشارات ذکر میکنه. از اون جمله است عید قدیر و از اون جمله است ایام محرم و روز عاشورا که خداوند این رو مخفی قرار داده و آشکارش نکرده. برای عموم آشکار نیست دیگه این عظمت این ایام. به صورت ابر رحمت الهی در این ایام به وسعت میباره، باید ازش بهره گرفت. بهرم برای اصلاح درونها، اصلاح نیات، اصلاح حالات، اصلاح رفتارها، باید اگر اینجا کسی اصلاح نشد جای دیگه امیدی نیست که اصلاح بشه. هر کسی این ایام و این موقعیت ها رو مقتنم بدونه، به خودش توجه کنه، ضعف ها، کوتاهی ها، قصور ها، تقصیر ها در نظر بگیره، مدد بگیره از حضرت ابا عبدالله. حضرت ابا عبدالله خودش طبیب بیمارجوه، مطب نزده کسی بره دنبالش، خودش میرفتم خونه افراد و دعوت میکردشون رو، دم چادرهایی که زده بودن میرفت و طبیبون دوارون به طبه. این صفتیه که این خاندان همشون از رسول خدا به ارث بردن. طبیبی نیست که بگه من طبیبم، هر کی مریضه بیاد تا من درمانش کنم. خودش میره دم خونه مریض، ولو این که مریض باش بعد برخوردی بکنه. وجودات عجیبی هن اهل البیت. ما هرچی بیشتر این آیاتی که در شهر و توصیفاتشون و صحبتهای خودشون و حالاتشون و سیرشون رو بیشتر تأمل میکنیم، احساس بعد بیشتری میکنیم. این خودشم یک گرفتاری بر ما شده دیگه. آدم وقتی که نمیدونه این نفر در کجاست، بگم خب نزدیک بهش دیگه. ما شاید 40-50 جلسه راجع به آیه تطهیر صحبت کردیم، شاید الان اگه بخوایم صحبت کنیم 100 جلسه حرفای دیگه ای تو اون آیه وجود داره که اون وقت نگفتیم، حتی اون وقت هم بحث تمام مان. وجودات عجیبی هن اهل بیت و ما خیلی ظلم کردیم بهشون. به هر صورت این ایام، ایام توسله. یه جلسه ای راجع به توسل گفتگو کردیم. خود قرآن هم امر کرده به این توسل: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اگه اشتباه نکرده باشه، بله. یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها، مؤمنین، اتقوا الله، یک. دو، و ابتغوا الیه الوسیله، و وسیله به سوی خدا بجویید، این دو. سه، و جاهدو فی سبیله، و در راه او جهاد کنید. انشالله اینا با هم که جمع بشه بستر فلاح و رستگاری شما فراهم میشه. اون اتقوا الله تقریبا روشنه برامون، جاهدو فی سبیله هم تقریبا روشنه، جهاد کنید در راه خدا. این ابتغوا الیه الوسیله، وسیله به سوی او بجویید. وسیله چیه؟ آنچه ما را به قرب خدا برساند، وسیله‌ای که الیه باشه، الالله باشه، وسیله ای که ما رو به خدا برسونه، متصل کنه، قرب ایجاد کنه، واصل کنه. خب هر کار خیری وسیله است دیگه، درسته؟ از صلات و قربان، نماز مایه تقرب، اصلا قربان یعنی مایه تقرب و به، مایه تقرب و به آنچه به واسطه او نزدیک می شوند. خود قربانی کردن یک قربان است، نماز یک قربانه، از صلات و قربان و کل تقیین. نماز مایه قرب هر انسان پرهیزگاری است، یعنی اگر نماز درست خونده بشه و قرب میده. روزه همینطور، احسان به والدین همینطور، حج همینطور، سایر اعمال همینطور. این یکی. ایمان خودش بهترین عامل قرب دیگه، ایمان به خدا، به رسول خدا، به معاد، به اهل البیت، به امامت. ایمان به آنچه ایمان آوردنیه مایه قرب دیگه. خب ایمان و عمل صالح مایه قربه، پس این وسیله میشه ایمان و عمل صالح. آنچه اهل تسنن میگن همین حرفه، میگن به سمت خدا هر کاری که شما رو نزدیک کنه وسیله است. حرف درستی هم هست، توجه کردیم؟ هر آنچه با نیت درست انجام بشه، کارش هم کار خیری باشه، کار خوب با نیت خوب، این مایه قرب دیگه میشه حسنه، عمل صالح. حالا اون کار یه کار رفتاری باشه مثل نماز و روزه، یا یه کار قلبی باشه مثل حب فی سبیل الله، یا یه کار اعتقادی باشه مثل ایمان، همش هست. این اگر که آیه به قبل و بعدش نظر نکنیم، این حرف حرف درستیه که وسیله هر عمل خیریه، ولی تأمل در آیه به ما نشون میده که این حرف غلطیه، به خاطر که تو این آیه سه تا امر داریم. اول امر به تقوا. خب تقوا چیه؟ تقوا یک پوششه، پوششی که انسان رو از آتش، از عذاب نگه می‌داره. و اتقوا النار التي مثلا اعدت للكافرین، یا اتقوا الله. اتقوا گاهی وقتا به خدا خورده، اینا هر کدوم البته معنا، گفتم تقوا رو اجمالا میدونیم، باید بگم تقوا رو اجمالا نمیدونیم. تقوا خیلی مفهوم پیچیده ایه در قرآن. مثلا میفهمد که این کتاب هدن للمتقین است. خب اگر متقین خودشون متقی هستن، باید چی شده باشن؟ یک دستورالعملی برای تقوا داشته باشن دیگه. اون دستورالعمل باید هدایت باشه دیگه. تازه میگه متقی که شدی هدایت میابی. خب با چی متقی شدین؟ با کدوم هدایتی متقی شد؟ مفهوم راحتی نیست خیلی زود به دست بیاد. اجمالا این که خب مراتب داره، اصلا انواع تقوا داریم. این متقین در اینجا همین اول سوره بقره سه تا معنا داره، حالا بینا کار نداره. تقوا یک لباسیه که انسان رو از گناه و آتش حفظ میکنه. عرض کردم یه وقتی تقوا به خدا متعلق شده، اتقوا الله. خب اتقوا الله یعنی چی؟ یه وقت میفهمد اتقوا النار و اتقوا از آتش تقوا داشته باشه. یه وقت میفهم اتقوا الارحام و اتقوا الله الذی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء فاتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. پس تقوای خدایی رو داشته باشید که از او مسئلت می جویید و تقوای ارحام داشته باشید. متعلقهای تقوا متفاوته، هر کدومش هم معنای خاص خودش رو داره. تقوای از خدا، حالا عمدتاً برای تقوا معنای سلبی میگن دیگه، یعنی بپرهیزید، دوری کنید. خب از خدا که معدن رحمته یعنی چی دوری کردن؟ یکی از معانیش میگن خب اتقوا الله یعنی تقوا داشته باشین از غضب خداوند، از عقوبت الهی. اون وقت در حقیقت غضب و عقوبت هم برمیگرده به عمل ناشایست خود آدم، که تعامل خداوند با عمل ناشایست و نیت ناصالح دیگه. این مال البته متوسطین یا ضعاف از مردم. اونایی که در اوج ایمان هستن، این اتقوا اللهشون تقوای از هجران خداست، از فراق خداست. همون که امیرالمومنین فرمود که صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. فحبلی، البته حبلی صبر تو، نه گیرم که بر عذابت صبر کردم، بر فراقت صبر نمیتونم بکنم. و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. این در صورتی که تقوا رو معنای سلبی، دوری کردن، پرهیز کردن بگیریم. البته معنای دیگه ای داره که به نظر ما اون معنا مناسب تره و با اتقوا الله بیشتر جور در میاد. فعلا به این کار نده. خلاصه حالا تقوا نتیجهش میشه یک پوشش که انسان را از غضب خدا، از فراق خدا، از هجران خدا، از نار دور میکنه، که در قرآن به عنوان لباس ازش ذکر شده و لباس و تقوا ذالک خیر. همونطور که لباس انسان را از گزندها حفظ میکنه، تقوا انسان را از گزندها حفظ میکنه. این تقوا که آدم را از گزندها حفظ میکنه چیه؟ گزندهای نفس، دنیا، شیطان و مردم. و چقدر این چهار تا عامل پرگزندن. اگه آدم از این چهار تا راحت بشه، از شر دنیا و آخرت راحت شد. نفس، شیطان، مردم، ناس و دنیا. همونطور که حضرت ابوعبدالله آقا امام صادق علیه السلام فرمودن به عنوان بصری، این روایت عنوان بصری پیش فرض بوده، مرحوم آقای قاضی می فرمودن اصلا کسی که این روایت رو عمل نکرده پیش من نیاد. شرط پذیرش شاگردیش ایشون عمل به روایت عنوان بصری بوده. حتما این روایت رو بخونه. بعضی از اساتید ما که می فرمودن که اصلا تو جیب داشته باشه آدم هفته ای مطالعه کنه این رو، چون آدم غافل میشه دیگه. ببینید شما تا زمانی که انسان چیزی نداره حالش خوش، یه کمی ثروتی، یه کمی شهرتی، یه کمی جایگاهی، یه کمی راحتی مستأجر بود حالش بهتر بود، بیکار بود بهتر بود، یه کمی موقعیتی، یه کمی بهبود کار و کاسبی، شرکتی رو به تزلزل، رو به دوری، دوری از عبودیت پیش میره آدم. ان الانسان لیطغى، خدا سه تا تاکید آورده تو این جمله، به حق و حقیقت، به تمام حقایق قسم، که انسان قطعا طغیان میکنه وقتی که خودش رو دارای یه چیزی میبینه. بنده و شما مستثنا نیستیم. بنده که در خودم و در بعضی از دوستان اینا رو میبینم، مثلا دوری ها رو، منتها من ریشم دراستر شده کسی متوجه نمیشه. توجه فهمیدیم؟ توی یک جلسه دعاینات به که بود عرض کردم اونایی که ابوبکر و عمر و امثال اونهایی که جلوی امیرالمومنین وایسادن مشکلشون همین بود دیگه، ظواهر را به طور نسبی عمل میکردن ولی بدون نور باطن. هرچی میگذشت باطن توهی تر ولی ظاهر حفظ شد. چون یه میوه هرچی ظاهرش حفظ بشه به سمت پوک شدن، کرم خوردگی بیشتر پیش بره، ضایع میشه کلا. بنده جدا از مریضی اصلا دوست نداشتم این دهه بیام صحبت کنم. به هر صورت توسل باید کرد. آدم میبینه که یکم رشد کرد به حسب ظاهر، در یک چاهی افتاده دیگه، هیچ وقت نمیتونه در بیاد، هیچ وقت در همون میلوله، روز به روز باطن خرابتر، افکاری که چند سال پیش نداشت الان داره میاد. ظاهرم همین ظاهر، ریشه بلندتر. یه فکری باید کرد. بالاخره این هشداری بود که من اول به نفس غافل خودم و بعد به همه دوستان گفتم و روز قیامت به این هشدار احتجاج خواهم کرد. حقیقت توسل هم این نیستش که آدم بگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. حالا من آیه رو میخواستم بگم، سرور عزیز تشریف آوردن، از آیه عبور میکنه. اون آیه برزودت اون الوسیله یعنی اهل البیت، چون در تقوا تمام ایمان ها و عمل صالح ها نهفته است. چون فقط با نماز که کسی از آتش نجات پیدا نمیکنه، با مجموعه ایمان و عمل صالح نجات پیدا میکنه. تا تقوا هم تلبس به تمام مجموعه دینه، همونطور که وقتی که متقین رو معرفی میکنه میفهمد الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزق، اعمال که ازشون دوتا عمل به عنوان نمونه ذکر شده و ایمان. اگر اینه، اون وسیله نمیتونه یکی از اجزاء این باشه. حالا تفسیر آیه طلب دوستان، این میگه ابتغاء هم کنید، نمیفهمد وطلبو یا وتخذو. ابتغاء یعنی طلبی که از حد به در رفته باشه. دیدین گاهی وقتا یه کسی اعصابتون رو خورد میکنه، میگه اینو به من بده، یه بچه یه دائم ولکن نیست، اون میشه ابتغاء. طلب صبح ولکن نیست، این میشه بقیه، یعنی از حد به در رفتن. ستم و ظلم رو هم که میگن بقیه، یعنی از حد اعتدال خارج شدن و وارد مرز ظلم و ستم شدن. ابتغاء یعنی طلب، یه حرص و یک مبالغه در طلبه. توجه فرمودین؟ این میشه یه وقتی شما مثلا دلتون میخواد طلب میکنین مثلا یه ماشین بخرید، یه وقتی یکی اعدامش میخواد میکنن طلب میکنه که نجات پیدا کنه. این دوتا طلب یکسان نیستش که، اون به هر دری میزنه تمام وجودش، اون میشه ابتغاء. توجه فرمودین؟ وابتغوا الیه الوسیله، با تمام وجود متمرکز راه نجاتتون، گیرهایی که خودتون توش موندین و گیر کردین و نمیتونین بیرون بیاین رو با این وسیله حل کنین. بعدش هم وجاهدو. خب حالا آیه رو عرض کردم، ازش میگذریم. همین که این الوسیله، کسایی هن که نجات بخش شما هستن، اونجایی که تقوا انسان را نجات نمیده، یعنی نمیکشه اعمال انسان، همه تلاشش هم بکنه، مثل این که بدون این وسیله به جایی نمیرسه. حقیقت توسل هم اینه که انسان به اونها اون وسیله رو طلب کنه. طلب اون وسیله هم با چی حاصل میشه؟ با نزدیکی به اون وسیله. اصل توسل اینه که انسان خودش رو به اهل البیت نزدیک کنه. توجه فهمیدی؟ راه اونها رو بخواد بره، اولش با قلبه، در قلبش این حب ایجاد بشه، بعد در قلبش این عزم ایجاد بشه که من این راه را طی کنم. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که من در معیت رسول راه می رفتم. خب اگر اینطور شد، گاهی وقتا آدم مثلا قبر یک ولی خدا را دوست داره و از بدترین خدعه های نفس که انسان از صفات اون فرد بدش میاد، بدتون میاد یا خوشتون میاد؟ شما از صفات اهل بیت خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ نفرت دارین یا علاقه دارین؟ امکان نداره خوشمون بیاد. اگه خوشمون میاد چرا عمل نمی کنیم بهش؟ ایثار، وقتی که یؤثرون علی انفسهم، بر خودشون دیگری رو مقدم میکنن، ما از این صفت بدمون میاد. آدم چیزی که دوست داره سعی میکنه، من از لباسی که بدم بیاد نمیپوشم، لباسی که خوشم بیاد میپوشم. بعد حالا من دلم میخواد همکارم رقیبم رو له کنم. این از بزرگترین خودهای نفس. من حسینیم، اربابم حسین است. چه دروغ ها. اون رقیب میخواد یه سخنران دیگه باشه، یه رقیب مالی باشه، رقیب شرکت باشه. ما کلن تو کار خورد کردن دیگرانیم، نه تو کار رشد دادن. اگر کسی بخواد قدش از ما بلندتر بشه، دوست داریم قلمای پاشو بشکنیم. نمیگیم الحمدلله یکی پیدا شد از ما با عرضه تر، میتونه به مملکت خدمت کنه، میتونه به ایمان مردم کمک کنه. حقیقت توسل خوندن دعای توسل نیست. باید متوسل شد به اهل البیت. حالا سخن سر بسته گفتی با حریفا، دیگه هر کس خودش حساب حال خودش رو بکند. چه گوینده گرفتار غافل قسی القلب، چه سروران عزیز. الحمدلله.